سلام عرض می کنم خدمت تک تک شما عزیزان و خدا رو شکر که امروز اینجا هستیم. برادر شهریار ما رو برای این آب گوشت هم دعوت بکنید. می دونستم سعید جان درست کرده می اومدم حتما برای آب گوشت. مرسی، ممنون، لطف دارید و خدا رو شکر برای تمام فعالیت هایی که شما عزیزان انجام می دید. خدا برکت رو بده. خب من اینا رو درست کنم رو ساعتم ببینم. بله، خب خوشحال هستم که امروز با شما هستم و از کلام خدا میخوام با شما در میون بگذارم. این روزها همه ما، چه در ایران چه در خارج از ایران، با موضوع ترس و ناامیدی دست و پنجه نرم میکنیم. اینطور نیست؟ ترس، هیولای ترس، ناامیدی. متاسفانه هر کسی که در جریان هست میشنوه خبرهایی که از ایران هست، خبرهای خوبی نیست، ولی ایمان داریم که خداوند سلطنت میکنه. اما موضوع ترس، امروز میخوام در مورد موضوع ترس با شما صحبت کنم و عنوان صحبت من هست پیروزی بر جولیات ترس. و داستان معروفی رو میخوایم در عهد عتیق با هم بخونیم. اگر کتاب مقدس دارید باز کنید با من اول سموئیل باب 17. فرصت نیست که همه قسمت ها رو ما بخونیم، یعنی کل باب رو بخونیم. من یک چند تا آیه رو، الان یه مقدار زیادم هست، گفتم به عزیزی که بخوان شما میخونید. خیلی ممنون. پس اول سموئیل رو باز کنید، باب 17 آیات 4 تا 11، 21 25 31 34 41 تا 51. این آیات به ما میگن، اگر بعد رفتید منزل میتونید همه باب رو با هم بخونید، ولی این آیات به ما میگن که داستان از چه قراره. بفرمایید. میتونید همه رو بخونید، اگر تند میخونید میتونید. 4 تا 11 و بعد 21 تا 25. بیست و یک تا بیست و پنج، سی و یک تا سی و چار، چل و یک تا پنج و یک. حالا اگه خواستید همیشه هم بخونید من اوکی هستم. تا سی و چار. چل و یک تا پنج و یک. خب اگه دارید باز کنید، این داستان بسیار جذاب و پر از هیجان هست در مورد داوود و جولیات. بفرمایید.
از اردوی فلسطینیان پهلوانی بیرون آمد، جولیات نام، اهل جد. قامتش 6 ذراع و 1 وجب بود. کلاه خودی برنجین بر سر داشت و به تن پوشی از زره به وزن 5000 مثقال برنج ملبس بود. بر پاهایش ساقبندهای برنجین داشت و زوبینی برنجین میان دو کتفش آویخته بود. چوب نیزه‌اش همچون نورد باوندگان و سر نیزه‌اش 600 مثقال آهن بود. سپردارش نیز پیشاپیش او میرفت. جولیات ایستاده به بانگ بلند صفوف اسرائیل را خطاب کرد و گفت: چرا بیرون آمده؟ برای نبرد سفارایی کرده؟ آیا من فلسطینی نیستم و شما خادمان شاؤو؟ پس حال مردی برای خود برگزینید تا نزد من آید. اگر توانست با من بجنگد و مرا بکشد، ما بندگان شما خواهیم شد. اما اگر من بر او غالب آمدم و او را کشتم، شما بنده های ما خواهید بود و ما را خدمت خواهید کرد. آن فلسطینی افسود: من امروز صفوف اسرائیل را به چالش می کشم. کسی به من بدهی؟ تا با هم بجنگیم. شاول و همه اسرائیلیان با شنیدن سخنان آن فلسطینی به وحشت افتادند و بسیار ترسیدند.
خواهر جاله میخواید همه رو بخونید؟ داستان زیباست، بذارید
همه رو بخونید.
بفرمید. من فقط برای یه وقت گفتم
بخونید. اما داوود پسر مردی بود یسانام، اهل افراته و از بیت لحم یهودا. یسا 8 پسر داشت و در زمان سلطنت شاول پیر و سال خورده بود. 3 پسر بزرگتر یسا از پی شاول به جنگ رفته بودند. نامهای 3 پسر او که به جنگ رفته بودند چنین بود: نخست‌زاده او الیاب، پسر دوم ابیناداب و پسر سوم شمح. داوود کوچکترین بود. 3 پسر بزرگتر از پی شاول رفتن، اما داوود از نزد شاول آمد و شد میکرد تا گوسفندان پدرش را در بیت لحم بچراند. آن فلسطینی 40 روز صبح و شب بیرون میآمد و خود را نشان میداد. روزی یسا به پسرش داوود گفت: یک ایفه از این قله برشته و از این 10 قرص نان را گرفته بی تأمل برای برادرانت به اردوگاه ببر. این 10 تکه پنیر را نیز برای فرمانده آن هزاره ایشان ببر و از سلامتی برادرانت جویا شو و از ایشان خبری بیاور. شاول و برادران داوود و همراه با همه مردان فلسطین در وادی ایلاه در حال نبرد با فلسطینیان بودند. داوود بامدادان برخاسته گله را به چوپانی سپرد و طبق فرمان یسا آذوقه برگرفته روانه شد. چون به اردوگاه رسید، لشکریان نعره کشان به سوی میدان جنگ بیرون می رفت. اسرائیلیان و فلسطینیان لشکر در برابر لشکر صف آراسته بودند. داوود آنچه داشت به دست نگاهبان اسباب سپرد و به سوی صفوف دویده رفت و جلوی احوال برادران خود شد. در همان حال که با ایشان سخن می گفت، اینک آن پهلوان فلسطینی جتی جولیات نام از میان صفوف فلسطینیان بیرون آمد. همان سخنان را تکرار کرد و داوود شنید. مردان اسرائیل جملگی با دیدن او بسیار ترسان شده از برابرش گریختند. آنان می گفتند: آیا این مرد را که بیرون می آید می بینی؟ به یقین بیرون می آید تا اسرائیل را به چالش کشد. پادشاه به مردی که او را بکشد ثروتی عظیم خواهد بخشید و دختر خود را به او به زنی خواهد داد. خاندان پدرش را نیز در اسرائیل از پرداخت مالیات معاف خواهد کرد. داوود از مردانی که کنارش ایستاده بودند پرسید: برای مردی که این فلسطینی را بکشد و این رسوایی را از اسرائیل برگیرد چه خواهد شد؟ زیرا این فلسطینی نامختون کیست که لشکریان خدای زنده را به چالش کشد؟ پس آنان همان سخنان را برای داوود باز گفتند که برای کسی که او را بکشد چنین و چنان خواهد شد. و اما الیاب برادر بزرگ داوود شنید که او با آن مردان سخن میگوید، پس بر او خشم گرفته پرسید: برای چه به اینجا آمدی؟ آن گوسفندان کمشمار را در بیابان نزد که نهادی؟ من از گستاخی و شرارت دل تو آگاهم. تو تنها به تماشای جنگ آمدی. داوود گفت: حال دیگر چه کردم؟ آیا تنها سخنی گفتم؟ نگفتم؟ پس از الیاق روی به جانب دیگر گردانید و همان سخن را گفت و لشکریان نیز او را چون پیشتر پاسخ دادند. چون سخن داوود به گوش ها رسید آن را نزد شاول باز گفتند. پس شاول از پی داوود فرستاد. داوود به شاول گفت هیچ کس به سبب این فلسطینی خود را نبازد، خدمتگزارت می رود و با او می جنگد. شاول در جواب گفت تو را یارای روی رایویی و نبرد با این فلسطینی نیست، زیرا که جوانی بیش نیستی، حال آنکه او از جوانی مرد جنگ بوده است. اما داوود به شاول گفت کار خدمتگزارت چوپانی گله پدرش بوده است. هرگاه شیر یا خرسی آمده و بره‌ای را از گله رو بوده، من از پیش رفتم و ضربتی بر آن وارد آورده بره را از دهانش رهانیدم و اگر بر ضد من برخواسته ریشش را گرفته و آن را زده و کشتم. خدمتگزارت هم شیر کشته هم خرس. این فلسطینی نامختون نیست، همچون یکی از آنها خواهد بود، زیرا که لشکریان خدا خدای زنده را به چالش می کشن. داوود سپس افزود همان خداوندی که مرا از جنگال شیر و خرس رهانید، مرا از دست این فلسطینی نیز خواهد رهانید. پس شاول به داوود گفت برو، خداوند با تو باشد. آنگاه شاول جامعه خیش را بر داوود پوشانید و کلاه خودی برنجین بر سرش نهاد و او را به تن پوشی از زره ملبس ساخت و داوود شمشیر شاول را بر جامعه خیش به کمر بست. آنگاه کوشید با آنها را به راه رود، با آنها راه برود، زیرا که بدانها عادت نداشت. پس به شاول گفت با اینها نمیتوانم بروم، زیرا به آنها عادت ندارم. بنابراین آنها را از تن به در آورد. سپس چوب دستی خود را به دست گرفت و 5 سنگ صاف از نهر برگزیده در کیسه چوپانی خود نهاد و فلاخانش را به دست گرفته به آن فلسطینی نزدیک شد. آن فلسطینی پیش آمد و به داوود نزدیک شد و سپردارش نیز پیشا پیش او می آمد. چون نظر کرده داوود را بدید او را خار شمرد، زیرا نوجوانی بیش نبود، سرخ رو و خوش سیما. سپس به داوود گفت آیا من سگم که با چوب نزد من می آیی؟ و به نام خدایان خود داوود را لعن کرد و بدو گفت نزد من بیا تا گوشت تنت را به مرغان هوا و جانوران صحرا بدهم. آنگاه داوود با آن فلسطینی گفت تو با شمشیر و نیزه و زوبین نزد من میایی، اما من به نام خداوند لشکرها، خدای سپاهیان اسرائیل که او را به چالش کشیده ای نزدت میایم. امروز خداوند تو را به دست من تسلیم خواهد کرد و من تو را زده سرت را از تن جدا خواهم کرد و لاشه لشکر فلسطینیان را امروز به مرغان هوا و وحوش زمین خواهم داد، تا تمامی جهان بدانند که در اسرائیل خدایی هست و تمامی این جماعت خواهند دانست که خداوند به شمشیر و نیزه نجات نمی دهد، زیرا نبرد از آن خداوند است و او شما را به دست ما خواهد داد. چون آن فلسطینی برخواسته پیش آمد به جهت رویارویی با داوود نزدیک شد، داوود نیز به شتاب به سوی میدان نبرد دوید با او رویارویی شود آنگاه دست به کیسه‌اش برد و سنگی از آن گرفته با فلاخن پرتاب کرد و به پیشانی آن فلسطینی زد سنگ در پیشانی او فرو رفت و او به روی بر زمین افتاد. بدین سان داوود با فلاخن و سنگ بر آن فلسطینی چیره شد، بی آنکه شمشیری به دست داشته باشد او را زد و کشت. سپس دوید و بالای سر آن فلسطینی ایستاد و شمشیرش را گرفته از غلاف برکشید و او را کشت و سرش را با آن از تن جدا کرد.
خیلی ممنون. مرسی. چند لحظه دعا کنیم. خداوند دعا میکنیم واقعا از طریق این کلام امروز با قلب‌های ما سخن بگی، برای عزیزانی که تشنه هستن که از تو بشنون امروز دریافت کنن، در نام عیسی مسیح، آمین. چه داستان زیبایی هست، نه؟ هر بار این داستان را آدم میخونه هزاران درس از این داستان چیه میتونه یاد بگیره، و مخصوصا در این قسمت که داوود چطوری برخورد کرد. اما وقتی که ما میخونیم این منظر ترس و وحشت، جولیات 40 روز تمام لشکر خدا رو، چیه؟ قوم خدا رو ترسونده بود. و جالب اینجاست که میان این همه سرداران و جنرال ها هیچ کس جرأت نمی کرد جلوی این بیسه، چون واقعا بزرگ بود، واقعا اینطوری که داره خودش توصیف میکنه بسیار به قول معروف قولی بود برای خودش، هیولایی بود برای خودش، و هیچ کس جرأت نکرد که جلوی او بیسته. اما میبینیم که داوود جوان دوید و به میدان رفت. خب عزیزان، ترس واقعیتی هست که همه ما اون رو در زندگی تجربه میکنیم. هیچ کس در دنیا نیست که بگه من نمیترسم. همه ما میترسیم. و ترس از کی آغاز شد؟ وقتی که ما کتاب مقدس رو میخونیم از پیدایش باب 3، زمانی که آدم و حوا گناه کردن، پشت به خدا کردن و سقوط اتفاق افتاد، زمانی که خدا نزد آدم به هوا رفت، اولین عکس العمل اونها نسبت به خدا این بود که ترسیدیم. ترس ثمره و میوه گناه و سقوط هست. و بعد از اون میبینیم که چطور ترس و وحشت قسمتی از تجربه انسان خاکی شد. همه ما میترسیم. همه ما وحشت میکنیم. و جالب اینجاست که ترس یک نکته خیلی برجسته ای است در کتاب مقدس. چرا؟ چون 366 بار خدا در کلام خودش گفته مترس، من با تو هستم، مترس. و این نشون میده که موضوع خیلی مهمیه. خیلی اوقات این ترس ها و این وحشت ها مانند همین جولیات، مانند قولی هست که در زندگی ما سبز میشن و اینقدر قدرت دارن اینها، این ترس های واقعی یا غیر واقعی، انقدر این ترس ها قدرت دارن که میتونن ایمان ما رو، امید ما رو و حتی رابطه ما رو با خدا خراب بکنن. و مخصوصا اون هدفی که خدا برای من و شما داره در مسیح، اون رو بدزدن. ترس ها میتونن ما رو فلج بکنن. ترس ها خیلی وقت ها خودشون رو یه جور دیگه نشون میدن. به عبارتی میگن ترس های نهادینه در زندگی ما به صورت استراب، دلهوره، دلسردی، بیقراری، ناامیدی، سرخوردگی، واقعا ترس هیولای بیرحمیه. سراغ هر کس که بیاد زندگیش رو میتونه خراب بکنه. و جالب اینجاست که همین ترس‌های واقعی و غیر واقعی، هم توی خدمتتون گفتم، عده‌ای رو، شاید من و شما رو، میتونه سال‌های سال در زندان حبس کنه. در زندان ناامیدی، در زندان غیر فعال بودن شما رو نگه می‌داره و نمیذاره رشد کنید، نمیذاره اون شادی و قوتی که خدا هر روز به شما میده رو از شما میگیره، شما رو محدود میکنه. برای همینه که یک هیولایی هست. ولی سوالی که همیشه این موضوع مطرح میشه، سوالی که همیشه مطرح هست اینه که خب حالا ما چطوری برای این جولیات ترس یا وحشت این رو شکستش بدیم؟ خیلی چیز میتونیم از این داستان یاد بگیریم، اما من چند نکته رو قبل از اینکه بریم سراغ این داستان خدمتتون بگم. ببینید عزیزان، آزاد شدن از ترس یا هیولای ترس در زندگی ما، مخصوصا اگر من و شما رو اسیر خودش کرده، یک شب اتفاق نخواهد افتاد و کار راحتی نیست. مخصوصا ترس هایی که در من و شما نهادینه شده، جا گرفته و ما میترسیم. طبیعی هر انسانی میترسه. یک شب امکان نیست. اما کاری که میشه کرد اینه که این ترس ها رو ما باید لایه برداری کنیم. باید بریم سراغ ترس هامون. باید بریم ببینیم که ریشه این ترس ها چیست. باید ببینیم که اون ریشه‌ای که من میترسم از اون چیز، از اون سانحه، از اون فکر، از اون رویداد، هر چه که هست که من رو به وحشت میکشه، ببینم ریشه‌اش چیه. لایه برداری بکنم. آگاهی پیدا کنم نسبت به ترس هام. ریشه اونها چیست؟ و جالب اینجاست که باید بدونیم در کلام خدا، هم توی خدمتتون گفتم 366 بار گفته مترس. در کلام خدا ترس حرف آخر رو نمیزنه. درسته که قدرت داره، درسته که میتونه من و شما رو محدود بکنه برای مدتی، اما قدرتش مطلق نیست. چرا؟ چون عیسی مسیح خداوند روی صلیب ریشه های ترس رو کاملا شکست داده که از گناه و تاریکی است. هر کسی که به او ایمان میاره، در نام او قدرت هست. در نام عیسی مسیح قدرت هست که از هر ترسی آزاد بشی. و این ترس شاید ایمان تو رو، امید تو رو تیره و تار بکنه، اما حرف آخر رو نمیزنه. تو میتونی بر جولیات ترس زندگی خودت چیه؟ غالب بشی و شکستش بدی در نام عیسی مسیح. چون عیسی مسیح روی صلیب تاریکی رو شکست داد، ریشه ها رو شکست داده. قول ترس هر چقدرم که بزرگ باشه در زندگی من و تو چیه؟ میتونه شکست بخوره. حرف آخر رو نمیزنه. خب، ولی واقعا ریشه های ترس چیه؟ حالا قبل از اینکه بریم سراغ این داستان، ریشه های ترس چی میتونه باشه؟ خیلی چیزا میتونه باشه، اما سه تا چیز رو من خدمتتون میگم که اینا خیلی مهم هست. اینا ریشه های ترس هستن. اولین نکته، شرایطی یا محیطی هست که ما درش بزرگ شدیم و هستیم. شرایط و محیطی هست که درش بزرگ شدیم و هستیم. خیلی از ما بعد از مخصوصا نسل بعد از انقلاب در یک محیط پر از تنش سیاسی و اجتماعی بزرگ شدیم. همه ما تجربه کردیم چالش‌های سیاسی و اجتماعی رو. خود انقلاب، جنگ، اعدام‌ها، هر لحظه منتظر یک خبر بدی بودیم. در جامعه بودیم متاسفانه که این بوده، منتظر یک خبر بد، یه اتفاقی. و الان متاسفانه، نه، شرایطی که درش هستیم شرایطی است که یکی از ریشه های ترس ما رو شکل میده. یا در خانواده‌ای بودیم یا بزرگ شدیم که ترس و وحشت اونجا حاکم بوده. مثلا پدر یا مادر ما خیلی مضطرب بودن، خانواده پرتنشی بوده، خانواده‌ای بوده که به قول معروف تروماهای مختلف رو تجربه کرده. خشونت خانگی، طلاق، این چیزایی که در خانواده اتفاق میفته، اون بچه‌ای که در اون خانواده رشد میکنه، در این بستر رشد میکنه، همیشه ناامنه، همیشه میترسه. و مخصوصا تاکید میکنم بعد از انقلاب تحقیقات خیلی زیاد هست که چرا جامعه ایرانی اینقدر ناامن و اینقدر شکننده شده، به خاطر تمامی این رویدادهایی که تو این سالهای اخیر اتفاق افتاده و داره میفته. شما هر لحظه منتظر هستی که یک خبر بد بشنوی. هر لحظه ترس از دست دادن، ترس از تنهایی، ترس از فرق، ترس از دست رفتن آبرو، ترس از جدایی، ترس از خیانت، ترس از اینکه کسی زیر آب تو بزنه و چیزهای مختلف. این محیط و این شرایط میتونه ریشه یکی از ریشه های مهم ترس ما باشه، ترس های مزمن. دومین ریشه پنهانکاری و شفاف نبودن هست که قوم هایی که از فرهنگ شرم و حیا میان، شرم و آبرو میان، این مشکل رو دارن. همه ما این مشکل رو داریم. چیزهایی رو مخفی میکنیم، مخصوصا در رابطمون با خدا. اگر گناهان این رو، اگر چیزهای ناپاکی رو در زمین زندگیمون مخفی کنیم و خاک کنیم، اینها ریشه ترس ما هستن. اگر شفاف نباشیم در رابطمون با خدا و دیگران، اگر گناهی رو اعتراف نکردیم و داریم سالها با اون گناه زندگی میکنیم، اینها ریشه میتونه ترس ما باشه. فرهنگ شرم و حیا و آبرو، از اینکه خود واقعیت رو انکار میکنی. جایی که حالت خوب هست میگی حالم بده، جایی که حالت بده میگی حالم خوبه. خود واقعیت نیستی، مجبوری ماسک بزنی. و اینها همش استراب میاره، اینها همش خود واقعیت رو انکار میکنی. با تمامی نقاط مثبت و منفی که همه ما داریم، وقتی خودمون رو انکار میکنیم و یکی دیگه هستیم که نیستیم، اون موقع این در درون ما ترس و استراب رو ایجاد میکنه. سومین نکته، ریشه ترس کنترل کردن بیش از حد هست. کنترل کردن بیش از حد. خیلی از ما، شاید خود من، میخوایم همه چیز رو در زندگی کنترل کنیم. همه چیز رو میخوایم تحت کنترل خودمون داشته باشیم. نتیجه هر کاری رو میخوایم کنترل کنیم. مخصوصا کمالگرایی نشون داده شده که در میان ما ایرانیان خیلی زیاد هست. خیلی زیاده. ما ایرانیان خیلی کمالگرا هستیم. خیلی دوست داریم همه کار رو به بهترین نحوی انجام بدیم که چیز خوبیه. ولی بیش از حدش ما رو به استراب و ترس میکشونه. به خاطر فرهنگ هست. میدونید چرا؟ مردم در مورد ما چی میگن؟ شما در مورد من چی میگی؟ برای همین من همیشه یاد گرفتم، در خانواده‌ای بودم، در جامعه‌ای بودم که باید بهترینم رو ارائه میدادم. ولی فراموش میکنیم که ما انسانیم. ما محدودیت داریم. ما کم میاریم. من نمیتونم همیشه بهترین باشم. من ضعف دارم. ولی وقتی که جامعه تو رو تشویق میکنه که همیشه بهترین باش، همیشه بهترین رو تو بده، مردم چی میگن؟ این خودش کمالگرایی رو میاره. و خیلی خیلی از چیزهای دیگه ریشه اینها هست. آبرو. آبرود نره اگر این کار اشتباه تحویل بدی. و و چیزهای مختلف. و طبیعی است عزیزان که هیچ کدوم از ما نمیتونیم همه چیز رو کنترل کنیم. یک جایی میرسه که کنترل دست ما خارجه، اون موقع است که ترس و وحشت سراغ ما میاد. از دستم خارج شد. از دستم در رفت. درسته؟ پس نمیشه همه چیز رو کنترل کرد. و خیلی وقت عزیزان ما ایمانداران، من خطابم به خودم و شما هست، حتی میخوایم خدا رو کنترل کنیم. خدایا اون چیزی که من دوست دارم رو همین الان به از این طریقی که من میخوام بهم بده و راحت با شما باشم. خدا تحت کنترل من شما قرار نمیگیره. خدا میدونه داره چی کار میکنه. خدا بیشتر از من و شما آگاهه. ولی خیلی وقتا ما حتی اونم میخوام کنترل کنیم، چون کمالگرایی و مطلقگرایی که من همه چیز رو بخوام کنترل کنم باعث میشه که حتی ما خدا رو هم چیه به جای خدا بشینیم و سهم خدا رو ما انجام بدیم. و وقتی که سهم خدا رو ما انجام بدیم، همه چیز به هم میخوره. ما باید بذاریم خدا سهم خودش رو انجام بده، ما هم سهم خودمون انجام بدیم. اینا نمونه ای بود از ریشه های ترس و وحشت در زندگی ما. حالا این هیولای ترس، اینو اگر باش مقابله نکنی، همونطور که خدمتتون گفتم، زندگیت رو خراب میکنه. اون برکاتی که خدا در مسیح به تو داده رو محدود میکنه. نمیذاره شکوفا بشی. نمیذاره شاد زندگی کنی. نمیذاره برای خدا اون چیزی که خدا از تو میخواد رو انجام بدی. هیولای بیرحمیه. ترس و وحشت هیولای بیرحمی هست. و اگه نگاه کنیم دوباره، حالا برگردیم به داستان، ببینید این جولیات واقعا ازش ترسیده بودن. در آیه 11 و 24 اگر نگاه کنیم میگه چی؟ میگه زمانی که جولیات اومد بیرون که وحشتناک بزرگ بود، میگه همه، مخصوصا شاول، شاول که در از پادشاه بود، باید دلیر می بود، شجاع باید می بود، میگه اینا تا اینا دیدن همه وحشت کردن و همه در رفتن. و میگه 40 روز این می اومد فریاد می زد، توهین می کرد، بی احترامی میکرد به خدای اسرائیل و هیچ کس جرأت نداشت. و جنرال ها و سردارانی که در این لشکر بودن، جنرال ها و سردارهای بسیار با تجربه جنگی بودن. اینا جنگ آزموده بودن، اینا میتونستن به جنگن. ولی ببین ترس و وحشت چه کارشون کرده بود. نمیتونستن تکون بخورن. 40 روز به قول معروف فریز شده بودن. نه؟ و در آیه نگاه میکنیم در آیه 20 و 24 کم توی که خونده شد، داوود جوان، یک چوپان ساده، به این داستان وارد میشه. نه؟ داوود یک جوان ساده‌ای بود که داشت چوپانی میکرد و کاری غیر از چوپانی بلد نبود. نه سردار لشکر بود، نه تالا جنگ کرده بود. میگه وارد میدان شد و وقتی که اومد شنید که بله وضع خیلی خرابه،
این آقای جولیات، این قول جولیات وایساده و همه رو ترسونده و هیچ کس نمیتونه در برابر این بیسته و میگه به غیرت آمد، به غیرت آمد و رفت سراغ شاول و به شاول گفت که من میرم و با اون میجنگم. و جالب اینجاست عکس العملی که ما میبینیم با به داوود بود خیلی جالب بود، بهش خندیدن اول، بعد گفتن تو فکر میکنی کی هستی؟ حالا من دارم به زبان خیلی عادی به شما میگم، تو فکر میکنی کی هستی؟ برادرش گفت تو فکر میکنی کی هستی؟ این همه جنرال و سردار اینجا ایستاده، تو جوان اومدی میخوای در برابر این بیستی؟ یه لشکر پس این ور نمیان، این همه رو میکشه، آخه مگه تو میتونی در برابر این جولیات بیستی؟ و شروع کردن بهش گفتن غیر ممکنه، خیلی کوچیکی، او تو رو تکه تکه خواهد کرد، ضعیفی، نمیتونی. و جالب اینجاست که وقتی هم که رفت سراغ جنگ با جولیات، نکته جالب اینجا اینه جولیات هم شروع کرد تحقیر کردنش، تحقیرش میکرد، گفت تو دیگه کی هستی؟ چرا اومدی اینجا؟ کسی بهتر از تو دیگه نبود؟ این تحقیره، نمیتونی، چرا اینجا هستی؟ کوچک هستی، ضعیفی، نمیتونی. و اینها صدای جولیات ترس تو زندگی ما نیزان. اگر ترس رو بهش اجازه بدید رو زندگیت حاکم بشه، اینا صدای ترسه، صدای جولیات ترسه. تو نمیتونی، تو شکست خورده ای، تو نمیتونی غالب بیای، تو شانس پیروزی نداری، این سهم زندگی توست، تو باید تو این شرایط زندگی کنی. ترس این کارو با آدم میکنه، برای همین میگن هیولای بی‌رحمیه. نه؟ اما راه حل چی بود؟ اگه بخوایم کل این باب رو تو یه جمله خلاصه بکنیم، راه حل اینجا چی بود؟ و راه حل این بود که داوود یک چیزی رو داشت که دیگران نداشتن. دیگران اگر این رو می‌داشتند، می‌تونستن در برابر این جولیات بایستن، ولی نداشتن. داوود یک چیزی داشت و اون این بود که خدای خودش رو عمیقاً می‌شناخت و بهش اعتماد داشت. راه حل این بود، خدای خودش رو عمیقاً میشناخت، نه فقط یک شناخت کلی فلسفی نمیدونم دینی مذهبی، خدا رو میشناخت و بهش اعتماد داشت. این راه حل بود. و بعد میبینیم که چه کار کرد. با همین اعتماد، با همین شناخت گفت این کسی که اینجا ایستاده و خیلی بزرگه که اسمش جولیاته، من خدایی رو باور دارم که از این بزرگتره. و جالب اینجاست که تمام این قوم خدایی که خدا رو تجربه کرده بودند اینو باور نداشتن که خدا بزرگتر از جولیات ترسه و میتونه بیسته. و داوود این رو داشت. داوود شاید میترسید، اینو نباید فراموش کنید، داوود شاید تو این شرایط میترسید، اما شناخت و ایمانش به خدا کمکش میکرد که به ترساش غالب بیاد. عزیزان ایمان داشتن به خدا به این معنی نیست که ما نترسیم، نه ما میترسیم، ولی زمانی که اعتماد داری و ایمان داری به خدا، اون اعتماد و ایمان به تو کمک میکنه که بری جلو، شجاعت داشته باشی، با وجود ترس ها حرکت کنی، با وجود ترس ها عمل بکنی، با وجود ترس ها نذاری ترس ها تو رو در زندان حبس کنن، به جلو بری، قدم برداری. چرا؟ چون ایمان داری. و اصولا میگن جایی که ایمان هست ترس ها کم رنگ میشه، این ایمانی که از شناخت واقعی از خدا میاد. خدا رو بشناس، باش زندگی کن، بهش اعتماد کن. خدا فقط یک فلسفه، یک واژه که برای خیلی انسان ها هست، خدا نیست اینطوری، یه فلسفه فقط نیست، یه واژه نیست، یه ایدئولوژی نیست، خدا زنده است، خدای کتاب مقدس، خدا شخصه، خدا همین الان اینجا حضور داره به واسطه روح القدس، خدا به تو نزدیکه، باید بشناسیش، اعتماد کنی بهش. و داوود این رو داشت. این ایمانی هست که چیه؟ باعث میشه ترس ها کم رنگ بشن. در متی خیلی جالبه، این داستان رو خوندیم، متی باب 14 آیه 32 تا 33، زمانی که عیسی مسیح روی آب راه میرفت چه اتفاقی افتاد؟ پتروس عیسی رو دید، عیسی مسیح خداوند رو دید که داره روی آب راه میره و گفت منم میخوام بیام. و پتروس با ایمان پاشو گذاشت روی آب. خودتون رو بذارید جای اون. اولین تجربه زندگیتون اگه بخواید روی آب راه برید، غیر ممکنه نه؟ ولی پتروس پاشو گذاشت روی آب، با ایمان اومد بیرون، نگاش به مسیح بود. ولی کلام خدا میگه که وقتی که به موج‌ها نگاه کرد، نگاش رو برداشت، ترسید. این کلمه ترس مهمه. و فرو رفت، در آب فرو رفت. و بعد میگه مسیح دست او رو گرفت. عزیزان، ایمان و ترس همیشه دوشادوش همراه میرن. ترس در ایمان مسیح، ترس ایمان، ترس ایمان، همیشه کنار همینا راه میرن. و من و شما زمانی میتونیم بر ترس هامون غالب بشیم که ایمانمون رو به کار بندازیم، اعتمادمون رو به کار بندازیم. اون موقع است که این جولیات هر چقدر بزرگ باشه فرار میکنه. با این تمام بکنم، چند تا سنگ میخوایم امروز برداریم، چند تا سنگی که داوود برداشت و زد به این جولیات، جولیات ترس رو، درسته؟ و این سنگ های ایمان مانند داوود به ما کمک میکنه که این جولیات رو بزنیم، روزانه بزنیم. این سنگ ها رو روزانه بزن به جولیاتت، این سنگ های ایمان رو روزانه بزن به جولیات ترست. این جولیات ترس در زندگیت هر روز باید این سنگ ها رو بخوره تا سقوط کنه، وگرنه زندگیت رو میتونه به تباهی بکشونه. میتونه سالها، ببینید تاکید من میکنم، میتونه سالها، من دیدم در زندگی خودم و در زندگی دیگران که چطوری ترس، ترس های نهادین سالهای سال اونها رو نگه داشته و نمیذاره رشد کنن. درهای زیادی رو خدا باز میکنه برای تو، برای زندگی تو، برای شرایط تو. ترس میدوزده، ترس نمیذاره حرکت کنی، ترس نمیذاره ریسک کنی، ترس نمیذاره ایمان داشته باشی، ترس نمیذاره به جلو حرکت کنی. و عمر ما کوتاهه و شیطان میدونید از ترس خیلی استفاده میکنه. برای همین پولس رسول میگه که خدا روح ترس رو به ما نداده، بلکه روح انضباط، روح دیسیپلین رو به ما داده. درسته؟ روح ترس میتونه شما رو بگیره برای سالها و چشمتو باز میکنی ببینی زندگی تمام شد، یک اون ترسیدی و اون ترس هیچ وقت برای تو اتفاق، اون واقعی که ازش میترسیدی اتفاق نیفتاده. سنگ اول که میتونید شما به این جولیات ترس بزنید، من امروز سعی کردم پیامی رو خدمت شما میارم، پیام ساده و کاربردی باشه برای زندگی هر روز ما، چون خود منم میترسم، خود منم انکار نمیتونم بکنم، خود منم خیلی وقتا میترسم و یه سری ترس ها در زندگی من هست که شاید خیلی وقتا من رو نگه داشته، نمیذاره که روش کنم در یه قسمتی. جولیات ترس من رو نگه داشته و دارم باش میجنگم که شکستش بدم. و این سنگ هایی که من خدمتتون عرض میکنم برای خود منم هست. اولیش، همیشه به یاد داشته باش، این سنگ اوله، همیشه به یاد داشته باش و ایمان داشته باش که خدای تو قادره. همیشه اینو به یاد داشته باش، یادآور باش، خدای کتاب مقدس خدای قادری هست. به یاد بیار که تو در مسیح شنیده شدی، او صدای تو رو شنیده. در مزامیر داوود میگه خدا مددکاری است که فوراً در تنگی‌ها یافت میشه. به یاد داشته باش، به یاد بیار که خدا اغلب اوقات فوراً یافت میشه و اغلب اوقات در یک روندی کار میکنه، ولی تو رو شنیده، داره کار میکنه، داره پشت صحنه کار میکنه. به یاد داشته باش که خدا، خدایی که تو ایمان داری، بالاتر از هر قدرتیه، بالاتر از هر مشکلیه، بالاتر از هر مسئله پیچیده‌ایه. مخصوصاً ایزان ما در این شرایط ایران که هستیم، نه؟ وقتی خبرها رو میخونیم، شرایط رو نگاه میکنیم، واو، آخه مگه میشه این تغییرات بشه؟ واقعا میشه آزادی بیاد؟ خدی که تا کی؟ به یاد داشته باش که خدایی که بهش ایمان داری بالای همه این هاست. همه سیاست مداران، همه قدرت ها، تاریخ رو بخونید، هیچ قدرتی نتونسته در برابر او ایستادگی کنه. او فرای تمام این قدرت‌ها و سیاستمدارهای فاسد هست. او می‌ایسته، او دخالت می‌کنه و در وقتش عمل خواهد کرد. او فرای اون چیزی که ما فکر می‌کنیم عمل می‌کنه. خدای من قادره. خدای من بالاتر از هر مشکل و هر بحران و هر شرایطی هست. وقتی که به یاد میاری که خدای کتاب مقدس چه شخصی هست، اونجا ایمانت شروع میکنه به رشد کردن. این یه تمرینه. وقتی که به یاد میاری خدا کیه، و داوود جالبه در مزامیر همیشه این کارو میکرد، به یاد میورد خدا برای او کیست. همون لحظه که شروع میکنی به یاد آوردن، ایمانتو شروع میکنی، یک قوت قلبی درت میاد، روح القدس در تو ایمان رو گسترش میده، ایمان میاری که خدا حاکم هست. پس به یاد بیاری این سنگ اول هست که خدای تو زنده است و قادره. دوم، خدای خود را پیوسته پیش روی خودت داشته باش. این خیلی مهمه. نه فقط به یاد بیار، بلکه پیوسته پیش روی خودت داشته باش. داوود در مزمور 16 آیه 8 خودش زیبا میگه. ببینید، همین داوود جوان این مزامیر رو یادداشت کرده. خداوند را همواره پیش روی خود می‌دارم. داوود اینو داره اعتراف میکنه. خداوند را همواره پیش روی خود می‌دارم، چون به دست راست من است جنبش نخواهم خورد. داوود یاد گرفته بود که هر جا میره، هر کاری میکنه، خداوند رو پیش روی خودش داشته باشه. یک تمرینه. پیش روی خود داشت. برای همینه که وقتی که با جولیاد روبرو شد، دوباره برگردیم به داستان، تنها کسی بود که میتونست در برابر این قول بیسته. چون خداوند رو پیش روی خودش میدید. اوست که فراتر و قوی تر از جولیاد هست. نه؟ و در همین مزمور 16 آیه 9 به ما چی میگه؟ بعد خودش میگه، میگه خداوند رو پیش روی خود خواهم داشت، همواره پیش رو، و بعد میگه از این رو دلم شادمان است و تمام وجودم در وجد، پیکرم نیز در امنیت ساکن خواهم بود. داره اینجا یک راه حل به ما میده. این سنگه. خدای خودت رو پیش روی خودت داشته باش، پیوسته روی او رو طالب باش. اون موقع میگه چی؟ جان تو در امنیت خواهد بود، در امنیت ساکن خواهی بود، پیکرم، روح و دلم شادمان خواهد بود. چیزی که همه این روزها همه ما به اون نیاز داریم. و با به عنوان شاگردین مسیح هر روزه در غلاطیان باب 2 آیه 20 به ما میگه با مسیح بر صلیب شدم و دیگر من نیستم که زندگی میکنم، بلکه مسیح هست که در من زندگی میکند، و این زندگی که اکنون در جسم میکنم با ایمان به پسر خداست که مرا محبت کرد و جان خود را به خاطر من داد. پس تمرین کنیم، این سنگ رو بزن به جولیات ترسد، خدا رو پیش روی خودت داشته باش هر روز. سومین سنگ، ترس ها و ریشه های ترسات رو به دستای خدا بسپار. داوود یاد گرفته بود که ترساشو به خدا اعتراف میکرد. ببینید در مزمور 3 آیه 1 تا 5 چی میگه. مزمور 3 آیه 1 تا 5 خداوندا چه بسیار انداره درد دل میکنه. ببینید رابطه داوود با خدا یک رابطه بسیار صمیمی و شفاف بود. میگه خداوندا چه بسیار اند دشمنانم، بسیاری بر ضد من بر میخیزند، بسیاری درباره جان من میگویند برای او در خدا نجاتی نیست. اما ای خداوند، تو سپر هستی به دورم، جلال من و سرافرازنده من. خداوند را به فریاد بلند میخوانم، او از کوه مقدسش اجابتم میکند. من آرامیده به خواب رفتم و باز بیدار شدم، زیرا خداوند مرا نگاه میدارد. از هزاران هزار نخواهم ترسید که از هر سو به من صف آراستم. ببینید این دیالوگ، این گفتمان رو با خدا داره، ترسهاش رو به خدا ابراز میکنه. و در عهد جدید جالب، فیلیپیان باب 4 پولس رسول این رو داره به ما میگه. در باب 4 6 تا 7 میگه برای هیچ چیزی نگران نباشید، بلکه در هر چیز با دعا و استخاسه همراه با شکرگزاری درخواستهای خود را به خدا ابراز کنید، بدین گونه آرامش خدا که فراتر از تمامی عقل است، دلها و ذهنهای شما را در مسیح عیسی محفوظ نگاه خواهد داشت. پس ترس هامون رو به خدا بسپاریم. این سومین سنگ و آخرین سنگ که میتونیم این جولیات ترس رو، وحشت رو، این هیولا رو به زمین بندازیم، اینه که هر روز دهان خودت رو از پرستش و شکرگزاری پر کن. هر روز دهانت رو از پرستش و شکرگزاری. عزیزان، در پرستش و شکرگزاری خدا، خدای کتاب مقدس یک قدرتی است. اینو باید امتحان کنید، اینو باید تجربه بکنید. قدرتی هست در پرستش و شکرگزاری. ببینید دوباره داوود در مزمور 34 چی میگه. خیلی جالبه این داستان رو وقتی که ما میخونیم در سموئیل باب 17، کاملا اون چیزی نبود که داوود شاید فیلم نشون بده، مثلا بگه حالا من میخوام برم جولیاتو بشم. نه، داره زندگی میکنه. مزامیر رو وقتی که میخونی ببینی دقیقا اون چیزهایی که اونجا اتفاق افتاد داره خودش در دعاهای خودش در زندگی خودش داره اینو انجام میده. مزمور 34:1-4 میگه، داوود میگه، میگه خداوند رو در همه وقت متبارک خواهم خواند، در همه وقت ستایش وی همواره بر زبان من خواهد بود. و در آیه 4 میگه چی؟ خداوند را جستم، یعنی دنبالش میگشتم و مرا اجابت کرد و او مرا از همه ترس هایم رهانید. خداوند را جستم و او مرا از همه ترس هایم رهانید. پس تمرین باید بکنیم، شکرگزاری. خیلی وقتا ما، خود من، ما غرغر، شکایت کردن، همیشه نقاط منفی هستند برای دیدن. شما نقاط منفی رو راحت میتونید تشخیص بدید. نقاط منفی زیادن. قسمت لیوانه که خالی است همیشه اونجا همیشه مد نظره، نه قسمت پر. درسته؟ همیشه ما میتونیم غرغر کنیم، همیشه میتونیم شکایت کنیم، همیشه ناله کنیم. ولی اینجا به ما میگه اگه میخوای این جولیات رو بندازی، شروع کن شکرگزاری کردن. با زبان شکرگزار سپاس کن خدا رو برای حاکمیتش، برای محبتش، برای فیضش، برای حضورش. او رو شکر بگو و اون موقع خواهی دید چه اتفاق خواهد افتاد. این 4 تا سنگ. پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم این بحث رو و این قسمت رو و تمام بکنیم، داوود یک چیزی داشت. ببین دایزا، من اینو تاکید میکنم، نقطه برجسته این متن، داوود یک چیزی داشت که دیگران نداشتن. اگر دیگران، اگر این جنرال ها، این سردار ها و حتی شاول به عنوان پادشاه این قوم، اگر اینو می داشت، اینو می تونستن در برابر جولیات بیستن. و اون چی بود؟ خدای خودش رو می شناخت و بهش اعتماد داشت. اگر می خوای واقعا در برابر ترس، در برابر این هجوم، سیلاب، یعنی طوفانی از دلهوره، ما در دنیای زندگی می کنیم که وضع انسان خرابه، دلهوره، استراب، ترس ها، آه، چیزی که تو رو میتونه محافظت کنه این که خدای خودتو بشناس، عمیقا بشناس و بهش اعتماد کن. و این 4 تا سنگ رو هر روز استفاده بکن. اول، خدای خود را به یاد بیار که او وفادار هست. دوم، پیوسته پیش روی خودت داشته باش او رو. ریشه های ترساتو به او بده و همیشه دهانت پر از شکرگزاری و پرستش باشه. و اینو بدون که اگر این هیولای ترس رو در زندگیت شکست ندی، او تو رو شکست خواهد داد و زندگیت رو ازت میگیره. پس این 4 تا سنگ رو من و شما میتونیم روزانه ازش استفاده بکنیم. چند لحظه سهرامون رو خم بکنیم و دعا بکنیم برای موضوعی که شنیدیم. چند لحظه سکوت کنیم با هم و بگذاریم اون چیزی که از کلام خدا امروز شنیدیم، مخصوصاً در مورد داوود و جولیات، خداوند الان با قلب‌های ما سخن میگه. خداوند از طریق کلامش شما شنیدید، ولی الان در قلب‌های شما داره کار میکنه. ببینید کجا هست که نیازی که روش کار کنید، کجا هست که همه ما نیاز داریم روش کار کنیم، کجا هست که نیاز داریم از این سنگ‌ها استفاده بکنیم. یک نگاهی بندازیم در سکوت به زندگیمون، شرایطی که درش هستیم. شاید این غول ترس، این هیولای ترس تمام زندگی تو رو گرفته. شاید بیننده الان از طریق آنلاین داره این برنامه رو نگاه میکنه، این کلام رو میشنوه. شاید ترس ها اینقدر تو رو گرفته که اصلا نمیتونی نفس بکشی. متاسفانه خاصیت ترس های واقعی و غیر واقعی همین هست، مثل تار عنکبوت دوره میپیچن و نمیذارن نفس بکشی، نمیذارن آزادانه نفس بکشی. فکرتو، شادیتو، همه رو میگیرن. دید و رویات رو ازت میدزدن. ولی رو بدون که در عیسی مسیح پیروزی هست، چون عیسی مسیح روی صلیب تمام ریشه های این ترس ها رو شکست داده که از گناه و سقوط و تباهی انسان. نام او، صلیب او قدرت داره که هر هیولایی رو در زندگی به زمین بندازه. خداوند دعا میکنیم واقعا که به ما کمک کن که تو رو عمیق‌تر بشناسیم. این آرزوی من و ما هست. هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که تو رو کامل میشناسه. تو خدای شگفت‌انگیز و عجیبی هستی. تو خدای هستی که هر روز که ما میشناسیم موقع میفهمیم میشناسیمت، میفهمیم چقدر کم میشناسیمت. خداوند دعا میکنم واقعا این شناخت خودت رو به ما بده. اگر ایمان ما سوت شده، اگر اعتماد ما نسبت به تو سوت شده، اگر زنگ خورده به خاطر تمام این اتفاقها و خبرهایی که هر روز میشنویم، خبرهایی که دلهای ما رو به درد میاره، خداوند دعا میکنیم که ایمان ما رو احیا کن. خداوند دعا میکنیم که به ما یک رویا، یک تازگی ایمان به ما عطا کن، که به یاد داشته باشیم تو فراتر از هر قدرت و سیاست مداری هستی، تو فراتر از هر مشکل و بحرانی هستی، تو بالاتر از هر چیزی هستی که ما فکر میکنیم، تو هستی که سلطنت میکنی، تو هستی که نویسنده تاریخی. خداوند واقعا به ما کمک کن، همه ما نیاز داریم، حضور تو رو میطلبیم. در نام عیسی مسیح.